بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين قبل از تعطیل محرم بحث ما در ادله لزوم در معاملاتی که ما شک میکنیم که آیا لازمه یا لازم نیست گفتیم در اینجا یک اصلی رو فقها دارن به نام اصل لزوم و در مثل بحث معاصات که الان محل بحث ما هست اگر یک معاصاتی واقع شد و ما شک کردیم که آیا لازم یا لازم نیست و دلیلی از آیات یا روایات بر خصوص لزوم معاصات پیدا نکردیم ببینیم که آیا اصالت اللزوم در اینجا جریان داره یا نه. برای اصالت اللزوم گفتیم ادله متعددی فقها اقامه کردن. ما تا به حال قبل از این تأثیرات دو دلیل رو مورد بررسی قرار دادیم، یکی استصحاب و دیگری حدیث سلطنه. دلیل سوم که مورد استدلال واقع شده این حدیث حل لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا به طیبت نفسه. این روایت به صور مختلفی در کتب روایی آمده که حالا اینا رو عرض میکنیم و مرحوم شیخ در کتاب مکاتب بعد از این که استدلال به حدیث سلطنت را تمام دانستن فرمودن و منهوی از هر جواز و تمسک به قولی علیه السلام لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. این روایت به تعابیر مختلفی در کتب روایی ما وارد شده و یه روایت دیگری هم هست که مقداری شبیه این روایت لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه، که در این روایت دوم کلمه تصرف آمده اما در این روایت متعلق عدم الحل ذکر نشده بلکه عدم الحل به خود مال تعلق پیدا کرده. لا یحل مال امرئ مسلم. و باید بحث کنیم که آیا این دوتا یه مضمون داره، کما اینکه از بعضی از کلمات امام رضوان الله علیه استفاده می شود که می فرماید چون امام مثل مرحوم شیخ انصاری دلالت حدیث سلطنت بر لزوم رو پذیرفتند اما ما نپذیرفتیم، شیخ دلالت حدیث لا یحل مال امرئ مسلم رو بر لزوم پذیرفتن، امام هم پذیرفتن این رو. بعد فرمودن همونطوری که لا یحل مال امرئ مسلم عنوان دلیل رو داره، این روایت توقی که در توقی مبارک وارد شده از نامه مقدسه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه، فرمودن این هم من ادلت الباب، یعنی همانطوری که لایحه یکی از ادله لزوم هست، لا یجوز لأحد ان یتصرف هست یکی از ادله لزوم هست، که حالا اینا رو انشاءالله بررسی می کنیم. این روایت، این مقداری که حالا من بررسی کردم از جهت متن روایی، در بعضی از کتب روایی مثل مستدرک از دعائم الاسلام نقل می کنه از امام صادق علیه السلام، قال لا يحل للرجل من مال ولده شيء الا بطيب نفسه. خیلی از این روایات، اصلا ما یه بابی داریم در ابواب روایی، باب و حکم الاخذ من باب مال ولد، که اگر آقایون اصلا اگرم نگیرسن روایات رو ببینن، اصلا یک دوره عناوین این ابواب رو ببینید، اصلا یعنی شما وسائل رو باز کنید عناوین ابواب رو، حالا کاری به روایات در وهله اول مطالعه نداشته باشید، خود این یه وقتی یه فرقی چیزی به ذهن بیاد و سوال بشه تو ذهنتون میاد همچین بابی در وسائل موجوده، باب و حکم الاخذ مال ولد. انسان از مال ولد و بچه خودش چه مقداری میتونه برداره؟ اون وقت توی اینجا این روایت آمده لا یحل للرجل من مال ولده شیئون الا بطیب نفسه، انسان از مال اولادش نمیتونه برداره مگر با رضایت او، الا ان یضطر الیه. تو روایت هم داره که اگر انسان اضطرار پیدا کرد و یأکل بالمعروف قوته ولا یتلذذ فیه، به اندازه قوت خودش از مال ولدش میتونه برداره، اما دیگه به عنوان اینکه برداره برای لذت استفاده بکنه جایز نیست. اکثر روایات اینطور داره لا یحل للرجل من مال ولده، فقط یه دونه روایت ما پیدا کردیم که داره لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که دیگه راضی به مال ولد نیست. البته در کتاب من لا یحضره الفقیه و در کتاب وسائل در ابواب و مکان المتلی باب سوم، اونجا ظاهرا تعبیر که لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، که اگر این باشه این الا به طیبت نفسه فقط به همون نامالو برمیگرده. اون روایت دیگر که به عنوان توقیع مبارک معروف هست لا یجوز العهد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، در کتاب الخمس وسائل الشیعه با وجوب ایصال حصه الامام، که حصه امام رو باید خود امام علیه السلام یا کسی که نائب امام هست حتما باید داده بشه، اونجا یک سوالهایی رو محمد ابن عثمان عمری از امام علیه السلام کردن و امام جوابهای اون سوال رو مرقوم فرمودن، و عجیب تعابیری در این سوال و جواب ها هست که نسبت زن مثل مسئله خوب می فرماید که کسانی که حق ما رو که عبارت از این خمس هست به ما نمیرسانند، اینا مشمول این تعبیر لعنت الله علی الظالمین میشن، جزء ظالمین هست. و امام فرمود لعنت خدا و لعنت ملائکه و لعنت پیامبر بر کسانی که حق ما را به ما ادا نمی کنند. تعابیر خیلی عجیب و شدیدی در این روایت در مورد خود وجود داره. اون وقت در دنباله روایت داره فلا یهلو لعادن هم یتصرف فی مال غیرهی به غیر اذنه. کسی نمیتونه در مال غیر بدون اذن غیر تصرف کنه. فکیفه یهل ذالک فی مالنا، خب اگه در مال غیر بدون اذن او شما نمیتونه تصرف کنی، در مال ما یعنی که متعلق خمسه، اونی که عنوان خمس رو داره، چگونه شما تصرف میکنید و چگونه حلاله؟ من فعل شیئا من ذلک لغیر امرنا فقد استحل منا ما حرم علیه. اگر کسی بدون اجازه ما در خمس تصرف بکنه، این حلال شمرده اون چی که حرام شده بر او. و من اکل من مال ناشیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلا سعیرا. کسی که از مال ما چیزی رو بخوره، انما یاکل فی بطنه نار. که حتی از این روایت در اون بحث این که حالا اگر کسی لباس احرامش متعلق خمسه، آیا اینجا توافش درسته یا نه؟ مالش متعلق خمسه، میتونه از این مال استفاده کنه قبل از اخراج خمس یا نمیتونه استفاده بکنه؟ از این روایت استفاده میشه. پس ببینید مجموعا ما این دوتا مضمون قریب به یکدیگر رو تو روایات داریم. لا یحل مال امرئ مسلم الا به نفسه و لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. حالا ابتدا کلام مرحوم شیخ رو در مکاتب بیان بکنیم. مرحوم شیخ می‌فرماید که همان استدلالی که ما در حدیث سلطنه الناس مسلطون علی اموالهم آمدیم بیان کردیم، همون استدلال در اینجا. خب بیان استدلال چیه؟ بیان استدلال این نقیه در این روایت تنها راه مال غیر را اذن غیر قرار داده. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. الان یه معاتبی واقع شده، مبی رفته ملک مشتری شده، الان شده مال مشتری. خب الان اگر بایه بخواد اینجا بیاد فرق بکنه و خودش تملک بکنه بدون رضایت مشتری، این حدیث رو شو میگیره، میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. حدیث به دلالت مطابقی، دلالت بر حکم تکلیفی داره، یعنی حلال نیست، جایز نیست. به دلالت التزامی، دلالت بر حکم وضعی داره، که نه حالایی که حلال نیست. پس این فسختوی که توی بایی آمدی گفتی، این فسختو غیر نافذه و فرق در اینجا واقع نمیشه. چون معنای فرق این است که این بدون ازدواج در ملک شمای بایه وقتی او علم نداره هم حلال نیست و هم فقه نافذ نیست. اون وقت شیخ در دنبالش می فرماید که اینجا شبهه تمسک به آن در شبهه مصداقیه رو چکار کنیم؟ در اینجا اگر کسی اشکال کنه خب تمسک به این حدیث تمسک به آن به شبهه مصداقیه. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه بایع آمد گفت فسختو، الان دیگه معلوم نیست که این مال مال مشتری باشه. شما که میگید نیاز به اذن مشتری داره، این فرع برای این است که این مال مشتری باشه. الان که بایع گفت فسختو، اگر واقعا فسختش مؤثر باشه، این مال مرگ شده که بایه مرموم شهر می این جواب داره. عبارات نکاسب در اینجا دو جوره. از بعضی از نسخ مکاسب استفاده می که مرموم شهر یک جواب داره میده. از بعضی از نسخ دیگه استفاده می مرموم شهر دو جواب نخواد بده. در جواب از تمسک به عام در شبهه مصداقیه عبارات و نسخ مقاصد مختلفه. در بعضی از نسخ نوشته این توهم مدفوع به ما تقدم من اند تعلق الحلب المال یفید الرموم به حیث یشمل تملک حیزه ولا یحل التصرف فی ولا تملکه الا بطیب نفس مالک. در بعضی دیگر از نسخ مکاسب دارد مدفوع به ما تقدم مع ان تعلق الحل، یعنی در بعضی دارد من ان، این من بیان برای ما تقدمه، در بعضی دارد مع ان. خب آمان حتما مراجعه کنید به مکاسب، ببینید اون وقتی که این قسمت مکاسب رو خوندید آیا این اختلاف نسخ را استادتون براتون بیان کرده یا نکرده و فرقش چیه. اگر کلمه من باشه شد یک جواب از این توهم داره میده. شیخ فرمود اگر کسی توهم کرد اینجا تمسک به آن در شبهه مصداقیه، جوابش این است که هل تعلق پیدا کرده به مال، گفته لا یحل مال، و این تعلق هل به مال افاده عموم داره. نگفت لایحل اکل مال، نگفت لایحل شرب مال، نگفت لایحل گرفتن مال، نه متعلق و نیامرده، افاده عموم میکنه. وقتی افاده عموم کرد یکی از مصادیقش تملکه. لایحل مال همانطوری که میتونیم بگیم لا یحل اکل مال، شرب مال یه مثال که تملک مال انسان مال دیگری رو بخواد بدون اذن او و بدون رضایت او تملک بکند، روایت میگه لا یحل. تو روایت معاصر نداره، بحث نهایت این روایت کلمه معاصر نداره. حالا اجازه بدید پس ببینید اگر کلمه من باشه اینجا حتما دقت کنید و حتما این نکته‌ای که امروز عرض میکنم اگر کنار مکاتبتون یادداشت نکردید یادداشت کنید. مثلا آقایونی که میخوان مکاتب رو تندریس بکنن اینو توجه داشته باشن. اگر کلمه من باشه شیخ از این توهم چند جواب داده؟ یک جواب داده. می فرماید مفعول به ما تقدم من انه که من بیان برای ما تقدم میشه من انه تعلق الهله بالمال یفید العموم فیشمل التملک. مرد سید یزدی در حاشیه ایشون فرمود باید من باشه و میفرماید اگر کلمه ما باشه من غلط نصاق. اما خیلی از نسخه‌های مکاتب کلمه ما داره، از کلمات برخی از محشین هم استفاده میشه کلمه ما درسته، مثل مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاتب. اگر ما باشه باید بگیم مرحوم شیخ از توهم چند جواب میده؟ دو جواب. مفهوم به ما تقدم که ما تقدم رو باید روشن کنیم چیه؟ مع ان تعلق الهل بالمال یفید العموم. خب حالا اگر کلمه مع باشه ما ما تقدم رو زیر باید معنا بکنیم. ما تقدم یعنی شبیه همون بیانی که ما برای حدیث سلطنت ذکر که اگر یادتون باشه اول بحث استدلال به حدیث سلطنت گفتیم شیخ استدلال به حدیث سلطنت رو یه جوری بیان کرده که دیگه شبهه تمسک که با هم در عرض شبهه مصداقیه پیش نیاد. دیگران خب ببینید قدر مشترک بین حدیث سلطنت و حدیث هل چیه؟ این است که متعلق هر دوشون ماله. در حدیث سلطنت بگیم الناس مسلطون علا امواله، در اینجا بگیم لا یحل مال به المسلم، پس هر دو متعلق ها ماله. در حدیث سلطنت مشهور یه بیانی دارن که ذکر کردیم قبلا، طبق بیان مشهور اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطرح میشه. میگیم خب آقا شما میگید الناس مسلطون علی اموالهم، بعد از اینکه بایعه آمد رجوع کرد معلوم است که این مال مال مشتری باشه. اونجا شیخ آمد یه بیانی رو عرض میکنن برای حدیث سلطنت، ذکر به این بیان فرمود فإن مقتضی سلطنت ان لا یخرج عن ملکه به غیر اختیاره. مقتضای سلطنت این است که این مال از دست مشتری بدون اختیار مشتری خارج نشه. فجواز تملکه عنه که رجوع فی من دون رضا منافن سلطنت مطلقه. اگر ما بگیم بایه بدون مال مشتری رو بدون رضایت مشتری تملک بکنن، این با سلطنت مطلقه منافات داره. خب اینجا هم اینطور باید بگیم، بگیم لا یحل مال امرئ مسلم، بگیم روایت دلالت بر نفی حلیت مطلقه دارد. اونجا میگفتیم نفیه، اونجا میگفتیم سلطنت مطلقه، اینجا میگیم حلیت مطلقه. روایت دلالت بر نفی حلیت مطلقه دارد، دیگه لایه هر کاری بخوای بکنی مال دیگری را بدون اذن او بخوای شما تملک بکنی لایه. که اصلا یه شبهه نمسته که با آمده شبهه نصابیه مطرح نمیشه. این میشه بیان متقدم. بعد ما انه، حالا اگر کسی این بیان رو قبول نکرد که ما اینجا یک هلیت مطلقه داریم، میگیم میگیم آقا اینجا لایحل به ما تعلق پیدا کرده و این افاده عموم میکنه، یعنی حق المتعلق یدل بر العموم، یکی از موارد عموم عبارت از تصرف تملکه، لا یحل این تملک. و مرحوم ایروانی در حاشیه اصرار داره بر این که این بیان یک بیان دومیه غیر از کلمه ما تقدم. ما در همون وقتی هم که مکازم گفتیم همونجا اختیار کردیم نظر سید رو که نه، این ما تقدم رو شما نمیتونید جدای از ما بعد بگیریم و این کلمه منسلیه. خب شما حالا بگید لایه هست کن متعلق علال عموم، این هم پس شما دیگه مطلقه، چه فرقی کرد با اون؟ فرق اساسی نداره و حتما باید در اینجا کلمه من باشه. خب این خلاصه حرف شیخ در مکاتب. پس ببینید شیخ لا یحل مال به مسلم رو میگه این دلالت بر نفی حلمیت مطلقه داره، دلالت بر عموم داره، یکی از مصادیقش هم تملکه. لا یحل مال امرئ مسلم میگه در معاتات، مالی که الان مال مشتری شده شما اگر بخوای تملک بکنی الا یحل بدون اذن او درست نیست. مرحوم خب حالا پس ببینید شیخ در بیان استدلالش به این حدیث طوری معجی کرده، اول آمده حکم تکلیفی آورده بعد حکم وضعی. اگر یادتون باشه شبیه همین هم در اهل الله به اونجا مطرح میکن، اول در اینجا حکم تکلیفی آورده تملک مالکه حلال نیست. خب میگیم حلال نیست، لازمه چیه؟ لازمه چیه که میفرماید اگر فهم کردی پس نافذ نیست. پس اول حکم تکلیفی بعد حکم بعدی. مرحوم محقق ایروانی در جلد دوم حاشیه مقاصد از این چاپ جدید در صفحه 59 سه اشکال بر مرحوم شیخ کرده. من اشکالا رو امروز عرض میکنم، آقایون روش فکر بکنید ببینید که آیا این اشکال های مرحوم ایروانی وارده یا وارد نیست. اشکال اول فرمود کلمه لا یحل ظهور در حرمت تکلیفی داره، اصلا دلالت بر حکم وضعی نداره. وقتی میگن آقا حلال نیست، حرامه، جایز نیست، اینا ظهور در حکم تکلیفی داره و ازش ما حکم وضعی رو استفاده نمیکنیم. نتیجه اشکال چیه؟ نتیجه این اشکال این است که اون متعلقهایی که با حکم تکلیفی مناسبت دارد اونا رو بیاریم. لا یحل مال امرئن یعنی اکل مال دیگری، جا به جا کردن مال دیگری، شرب مال دیگری، اینا حرام. اما اون متعلقی که با حکم وضعی مناسبت داره تملک، لا یحل تملک مال به، این با حکم تکلیفی تناسبی نداره. این اشکال اول که کلمه لا یحل ظهور در حکم تکلیفی دارد و ظهور در حکم وضعی نداره. حالا آمدن نقل کنیم، الان نحن فی مقام نقل لا فی مقام نقل. خب این اشکال اول، حالا برای اینکه آقایون حتما به حاشیه مقام مراجعه بفرمایید، اشکال دوم و سوم ببینید، بعد ارشد ببینید که آیه کلام ایروانی در اینجا درسته یا درسته. ان شاء الله. Oh, my God.